ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتاد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دور تازه مذاکرات هسته‌ای در وین آغاز شد. وزارت کشور ایران اعلام کرد سپاه پاسداران افرادی را در رابطه با برهم زدن سخنرانی حسن روحانی شناسایی کرده. و پیش بینی می شود باراک اوباما دستور افزایش نیروهای آمریکایی در عراق را صادر کند. معاونان وزیر امور خارجه ایران و رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در وین را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم‌های کارشناسی ایران و شش کشور نیز که از دور پیشین در وین به سر می‌برند، درباره نحوه رفع تحریم‌ها جلساتی را برگزار کردند. مذاکرات جاری در وین در حالی تا روز جمعه ادامه خواهد داشت که ایران و گروه 5 علاوه 1 20 روز فرصت دارند تا متن توافق جامع را نهایی کنند. تدوین جدول زمانبندی رفع تحریم‌ها علیه ایران و نحوه بازرسی‌ها و دسترسی‌ها برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران از جمله چالش‌های این روند خوانده شده. قائم مقام وزیر کشور ایران اعلام کرده است که فیلم‌های دوربین‌های داخل آرامگاه آیت الله خمینی در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته تا درباره تلاش برای برهم زدن سخنرانی حسن روحانی بررسی شود. حسین علی امیری در این باره اضافه کرده که افرادی هم در رابطه با این موضوع شناسایی شدند، اما اطلاعات هنوز تکمیل نشده و بررسی‌ها ادامه دارد. هفته گذشته به دنبال شعارهای اعتراضی تعدادی از حاضران در مراسم درگذشت آیت الله خمینی، سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری دچار اختلال شد. بنابر گزارش‌ها بعد از اندکی توقف این سخنرانی ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها پیش بینی می‌شود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به صورت محدودی بر تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در عراق بیفزاید. خبرگزاری‌های بین‌المللی این تصمیم را در ارتباط با انتقاد از اینکه آقای اوباما گفته بود استراتژی کاملی برای عراق وجود ندارد ارزیابی کردند. نیروهای تازه‌ای که به عراق اعزام خواهند شد بین 500 تا 1000 تن از افراد ارتش آمریکا خواهند بود که برای مشاوره و آموزش ارتش عراق به این کشور اعزام می‌شوند. همچنین گزارش حاکی است که احتمالاً برای همراهی این افراد یک پایگاه نظامی آمریکا در استان الانبار عراق که گروه خلافت اسلامی هم در آن مستقر است ایجاد خواهد شد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید شایسته است خود قوه قضاییه دلیل بازداشت حمیدرضا بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری در دوره دوم زمامداری محمود احمدی نژاد را اعلام کند. این در حالی است که غلام حسین ژئی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه توضیح درباره علت بازداشت آقای بقایی نداد. امیر مصدق کاتوزیان:
غلام حسین محسنی ژئی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه هنگام اعلام بازداشت حمیدرضا بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دومین دوره ریاست جمهوری او به این گفته ها بسنده کرد.
بازپرس پرونده آقای بقایی معاون سابق ریاست جمهوری سابق که خب پرونده ای داشت، ایشون را امروز احضار کرده بود و من ساعتی قبل شنیدم که ایشون را قرار بازداشت براشون صادر کرده و در حال حاضر بازداشت هست. من از بیان جزئیاتش هم معذور هستم.
روز سه‌شنبه هم محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در نشست هفتگی با خبرنگاران توپ را به زمین قوه قضاییه انداخت و گفت باید اجازه داد این قوه خود درباره موارد اتهامی موجود اطلاع دهد. همین عدم شفافیت درباره علت اصلی این بازداشت سبب شده ناظران سیاسی ایران احتمالات مختلف را در نظر بگیرند و همه پرونده های بسته و باز اتهامی گذشته حمیدرضا بقایی را فهرست کنند. مهدی مهدوی آزاد در آلمان یکی از همین ناظران است.
طی 4 سال اخیر پای آقای بقایی چه به عنوان رئیس سازمان گردشگری، چه به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و چه به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور حداقل به 8 پرونده بزرگ و جدی اقتصادی باز شده. مهمترین این پرونده ها که ظاهرا بحث روز هست همان بحث اختلاس و ارتشا در مناطق آزاد که سال 90 به اولتیماتوم تند احمدی نژاد رسید. دو پرونده دیگه که این روزها سر صدا کرده، یکی بحث صندوق قرض‌الحسنه رجایی است که آقای بقایی این صندوق 12 میلیاردی رو ظاهرا اصلا به نام خودش کرده و دولت آقای روحانی یک ماه پیش تقریبا از ایشون شکایت کرد، و دیگری هم بحث فروش 400 میلیارد تومان نفت با دلار سال 92 توسط بنیاد تعاون نجات که این روزها بازداشتی هم داشته. دو پرونده دیگه هم هست که افشاگری احمد توکلی در سال 90 درباره یک تخلف 450 میلیارد تومانی توسط آقای بقایی و دیگری هم شکایت سه نماینده مجلس هم در تیر ماه 90 درباره مداخلات مطلقاً غیرقانونی در مناقصات دولتی. در تخلف 16 میلیاردی دانشگاه ایرانیان که البته عدد کمی است برای دولت آقای احمدی نژاد هم که نقش آقای بقایی محرز هست، و در دو پرونده عظیم دیگه، یکی بابت زنجانی و دیگری فساد 3000 میلیاردی، هم نام آقای بقایی به میان اومده. مجموع همین‌ها به حبیب بقایی رو متأسفانه تا الان رکورددار بزرگترین اتهامات البته اثبات نشده در دولت تندروی احمدی نژاد کرده.
محمود احمدی نژاد در بهار سال 1390 هنگام گشوده شدن پرونده برای حامیان و اعضای کابینه خود گفته بود:
کابینه خط قرمز است که اگه بخوام اونجا دست اندازی بکنم دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم.
اما پیش از حمید رضا بقایی، محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری او، در زمستان گذشته محکوم به بیش از 5 سال حبس، 1 میلیارد تومان جزای نقدی و 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال شد. به دنبال این رویداد، محمود احمدی نژاد دفاعی از او نکرد و گفت تخلفات محمد رضا رحیمی مربوط به دوران قبل از معاونت رئیس جمهوری بوده. کاظم کردوانی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آلمان، میگوید اکنون هم بعید است محمود احمدی نژاد در دفاع از حمید رضا بقایی زبان بگشاید.
اگر موضع‌گیری یکی از نزدیکان احمدی نژاد دیروز رو که اعلام کرد که بقایی دیگه چندان آمده رفتی به این دستور دفتر بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد نداره، اگر این برامون یه نوع ملاک باشه، من تصورم اینه که احمدی نژاد یه جور تبری میجوید از بقایی.
اما آیا با چنین فاصله گرفتنهایی محمود احمدی نژاد میتواند خط سیاسی خود را احیا کند؟ مهدی مهدوی آزاد در پاسخ به این پرسش میگوید نه.
از چه شیار قار آقای احمدی نژاد؟ یکی محمد رضا رحیمی بود که بازداشت شد، یکی اسفندیار رحیم مشایی است که بازداشتش قطعی نشد اما در کمای خبری است، یکی آقای بقایی است که بازداشت شد، یکی سعید مرتضوی است که در آستانه ورود به زندان اوینه، یکی آقای سعید لوست که در کمای خبری است و شنیده میشه که بازداشت شده، و یکی آقای برکزاده که رسما بازداشت شد. دلیل این بازداشت ها هر چه که باشه، این یعنی که تیم آقای احمدی نژاد و همراهانش شانس برگشت به قدرت رو از دست دادند و این گروه با بی‌آبروترین وجه ممکن از حاکمیت اخراج شدند. اشتهای آقای احمدی نژاد برای بازگشت به قدرت البته قابل درکه، طبیعتاً همچنان میتونه هوادارانی هم در طبقه تهی‌دست جامعه داشته باشه، اما پیام آقای خامنه‌ای و حاکمیت به آقای احمدی نژاد مشخص‌تر از این حرف‌هاست که جای بحث داشته باشه.
هنوز جوهر نوشتن خبر بازداشت حمید رضا بقایی خشک نشده که معاون اول رئیس جمهوری کنونی ایران از نامشخص بودن سرنوشت بیش از 100 میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها در دولت گذشته خبر می‌دهد. روز سه‌شنبه اسحاق جهانگیری گفت انشالله این پول در راه پیشرفت کشور خرج شده باشد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهاردیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات رادیو فردا همراه با آرش حسنی‌ها به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. برنامه ملاقات از شنبه تا پنج شنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می‌شود. بشنویم برنامه این ساعت رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 91 با هجوم ماموران به منزل مسکونیشان همراه با همسرش بازداشت شد. در همان دوره زمانی 7 شهروند بهایی دیگر در نقاط مختلف شهر تهران بازداشت شده بودند. بازجویی‌ها و بازداشت موقت این زوج بهایی تا مرداد ماه همان سال طول کشید تا اینکه نسیم اشرفی توانست با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات نسیم اشرفی شهروند بهایی اهل شهر تهران در خرداد ماه سال 92 با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد. قاضی محمد مقیسه این شهروند بهایی اهل تهران را با همین اتهامات به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. سارنگ اتحادی همسر نسیم اشرفی نیز با همین اتهامات به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. نسیم اشرفی و همسرش به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کردند تا اینکه پرونده اتهامات آنان در دی ماه سال 92 یک بار دیگر بررسی شد. اما زمانی که این زوج بهایی همراه با وکیلشان به دادگاه تجدید نظر مراجعه کرده بودند، آنها متوجه شدند که حکم آقای اتحادی غیاباً صادر شده است. حکم 3 سال حبس نسیم اشرفی نیز در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری تقلیل یافت، اما اجرای این حکم به زمان نامعلومی موکول شد. این شهروند بهایی اهل شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 93 زمانی که برای انجام آزمایش‌های پزشکی از منزل خود خارج شده بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد. نسیم اشرفی شهروند بهایی اهل شهر تهران از آن زمان دوره محکومیت 1 سال حبس خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه وارد ایتالیا شد. این سفر دو هفته پیش از زمان مقرر برای رأی‌گیری در اتحادیه اروپا برای ادامه اعمال تحریم‌ها بر مسکو انجام می‌شود. آقای پوتین قرار است در نمایشگاه اکسپو 2015 در میلان با ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا دیدار کند. رئیس جمهوری روسیه سپس راهی روم خواهد شد و در آنجا با سرجیو ماتارلا رئیس جمهور و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا هم دیدار خواهد کرد. در این سفر کوتاه ولادیمیر پوتین همچنین با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان هم دیدار می‌کند. بنابر گزارش ها اگرچه روابط روسیه با ایتالیا بهتر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا است، اما بعید است که ایتالیا برخلاف سایر کشورهای عضو گروه 7 که در روزهای گذشته درباره تشدید تحریم‌های روسیه هشدار دادند عمل کند. از زمان شدت گرفتن بحران اوکراین و الحاق کریمه به روسیه، مسکو تحت تحریم‌های متعدد بین المللی قرار گرفته است. مجله فوربس در گزارشی می نویسد ایران با بیش از 233,000 فارغ التحصیل رشته های مهندسی در سال سومین کشور پس از روسیه و آمریکا در این عرصه است. این مجله می نویسد که در دهه‌های گذشته رکورددار فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی کشورهایی چون آمریکا، ژاپن و سایر کشورهای توسعه یافته بودند، اما این روند در حال تغییر است. مجمع اقتصاد جهانی که تحقیقی در این باره کرده میگوید روسیه با 454,000 تن فارغ التحصیل در رشته‌های مهندسی و ساخت و ساز رکورددار این عرصه است. به دلیل کمبود اطلاعات چین و هند در این تحقیق گنجانده نشده بودند. از جمله کشورهای در حال توسعه، اندونزی و ویتنام هم در فهرست 10 کشور برتر تربیت کننده مهندس در جهان به چشم می‌خورند. 16:15 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.